بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه چهارم تاریخ 9/7/97.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. سخن در این بود که در باب تقیه دو دسته از روایات داریم، یه دسته تعبیرات به کار رفته از سوی معصومین علیهم السلام توسعه است که در باب تقیه قائل شدند، لا دین لمن لا تقیت له، التقیت دینی و دین آبایی و مشابه اینها. اما در مقابل روایاتی از کردیم وجود دارد که این روایات به ظاهرهی بلکه به تصریح اون من می کند از تقیه. پرسشی که مطرح شد این بود که آیا وضعیت روایات دسته دوم به گونه ایست که تعارض حاصل می شود بین این دسته و دسته اولا، یا روایات دسته دوم قابل توجیه و به گونه ای می شود معنا کرد و به گونه ای می شود برخورد کرد سندن یا دلالتن که زمینه برای تعارض وجود نداشته باشد. ما هم روایت اولا را که از زراره بود به عنوان صحیح زراره خدمت دوستان توضیح دادیم، هم روایت دوم را توضیح دادیم که مستحضری در روایت اولا حمل بر اختصاصات امام کردیم که امام می فرماید لا اتقی فیهن ابدا، و در روایت دوم هم که به صورت لا یتقا مطرح شده بود، اولا عرض کردیم که از اونجا که سند این روایت با سند صحیحه اولای زراره یکیست، نمی شود یه لحن مغایر با اون روایت باشد. لذا گفتیم در کتاب وافی با تعبیر لا نتقی به کار رفته که اون موقع نشون دهنده این است که معصومین همه یک دیدگاه و نظر را دارند، منتها یه جا به صورت متکلم وحده به کار می رود، یه جا به صورت متکلم مرغه. ادله هم بیان کردیم برای اینکه این دوتا روایت یکیست. در وسائل گفتیم مثلا این روایت را نیاورده، در این حال که بنای مرحوم شیخ العاملی بر تتبع و آوردن همه روایات، ولی این روایت را نیاورده و وجهش هم اینه که مستغنی دیده از آوردن این روایت با ذکر روایت اولا و از این قبیل تعبیرات. لذا سه مطلب ما دیروز محضر شریف دوستانمون عرض کردیم. یکی این که حمل بر اختصاصات امام بکنیم، دو این که اگر با تعبیر لا یتقا مطرح بشود از باب تخصیص عمومات یا تقیید اطلاقات ازش استفاده کنیم، و فرض سوم هم این بود که شما بفرمایید آفرین بگیم تخصصا حضرت می‌فرماید لا یتقا، یعنی اساسا جایی برای، و دیروز دیدید ما هم در بحث شرب خمر و هم در بحث عرش بر خبتون مسح بر خفین و هم متعه الحج به گونه مزار شریفتون عرض کردیم که اینجاها جای تقیه نیست. در شرب خمر عرض کردیم که این مسئله بین العامه و الخاصه قطعی است. آخه تقیه جاش اونجاست که اونا یه مذهب داشته باشن، ما یه نظر داشته باشیم، برای جلب نظر اونها ما تبعیت از اونا بکنیم تا بشود تقیه. خب موقعی که اونا میگن خمر حرامه، ما هم میگیم حرامه، مثلا چه تقیه در کار است؟ مس بر خفین هم که گفتیم تحقیر قائلن عمدتن الا عدد قلیلی در متعت الحجم عرض کردیم تفاوت ها محدود در دو مورد و این هم قابل علاج. بیم سراغ روایت سوم امروز. ما هم تشکر میکنیم از شرط خدمتون که دفتر حضرت آیت الله عظمای صافی گلپایگانی که عنایت کردن. ما واقعا این رفت و آمده این پله ها خیلی من نفس میزدم موقعی که میومدم مینشستم. حالا دعای دوستان دیگه هم شامل حال قطعا می شود. به هر ترتیب روایت سوم، مشکلی که این روایت سوم دارد خدشه در سند روایت. من روایت را محضر شریف دوستان فاضلم یه بار دیگه عرض بکنم. روایت محمد بن الفضل الهاشمی است، یا در بعضی از تعبیرات به جای محمد ابن الفضل الهاشمی محمد ابن فضل، که طبق تعبیر بعضی از بزرگان میگن این صحیح هست، محمد ابن فضل صحیح هست نه محمد ابن فضل هاشمی. حالا چه این چه اون، مسئله که در اینجا مطرح کردن گفتن که این روایت که ما رواه الکلینی ان محمد ابن فزیل الحاشمی یا محمد ابن فزیل به تنهایی که قال دخلتم مع اخوتی، گفتن مخدوشه. هر شبت خدمت شما بین که مورد تأیید قرار نگرفته. دلالت هم گفتن مشکل دارد. مشکل دلالت این است که هر شبت قول امام که فرمود اینا لا نتقی، ظهور در عدم جواز تقیه دارد در مس بر خفین، که از مختصات امامه، یعنی همون توضیحی که ما در روایت اول دادیم شامل این روایت هم می شود که اینا لا نتقی بالعمرت الحج سلطانن مشتناب المسکر و المس على الخفین، یعنی همون محمل اول درست کنیم که از مختصات امام علیه السلام. خب این بحث تمام شد و خروجی این بحث خدمت دوستان این شد، آیا بین روایات دسته دوم و بین روایات دسته اول تعارضی وجود دارد؟ گفتیم نه، تعارض نیست. یا از مختصات امام است، یا از باب تخصیص و تقیید است، و یا موضوعاً نسبت به بعضی عنوان تقیه ندارد. تمام. مسئله 38 رو دوستان فاضل من دقت کنند. لا فرق فی جواز المس علی الحائل فی حال الضروره بین الوضوء الواجب والمندوب. اینی که ما مطرح کردیم مس بر حائل جایز است از باب تقیه، اگر این مسئله را به کرسی نشوندیم، آیا تنها شامل وضوهای واجب می شود در حال ضرورت؟ یعنی اگر از گرگی ما می ترسیم، از درندهی می ترسیم، سرمایی وجود داره، اگر چنین حالتی برای انسان پیش آمد که ناگزیر مسح بر حائل کند، حالا تقیه اون یه بحث دیگری بود که جوابش شکل دیگه دادیم، ولی اگر ضرورتی پیش آمد، انسان می ترسه اگر کفششو در بیاره، جرابشو در بیاره، درندگان او را می دارند و ضرورت داره به همین شکلی مس کند، آیا این بین وضوء واجب و وضوء مستحب تفاوت دارد؟ یعنی در وضوء واجب است این مسئله که مثلا در حائل جایزه، یا نه آقای می خواد یه وضوء مستحبی، می خواد دائم الوضوء باشه، از شبت همز وقت نمازم نمی آمده که مثلا بخواد وضوء برای نماز بگیرم، مستحبی. نظر مبارک سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید لا فرق، چه وضوع شما واجب باشه بفرمایید، چه وضوع شما مستحب باشه، اگر ضرورتی پیش آمد که این ضرورت موجب شد که شما مسح بر حائل و مانع بکشید، بین وضوء واجب و مستحب فرق نیست. مد دلیل و علی ذلک، خب این فتواست مرحوم سید، کتاب عرمشون کتاب فتوایی است، الا در بعضی از موارد که اشاره به دلیل هم فرمودن. دلیل ما اطلاق روایاته، روایات اطلاق دارد، با اطلاق روایات هم موارد بفرمید وجوب را و هم موارد مندوب را شامل می شود. اون روایت ابلورد، حالا یه خدشه در سندش داشتیم، گرچه در نهایت کمی اصلاحش کردیم، روایت ابلورد که پایانش این بود الا من ادوبن تتقی او سلجن بود بله تخافمین تبیرین چی. اون روایت ابلورد از شود خدمتون شامل این معنا می شود. اطلاق ادله تقیه هم اگر از باب تقیه بگیریم باز شامل اینجا می شود، دلالت دارد بر صحت عمل بر اساس تقیه و کفایت می کند از مأمور به ما، بنابراین می شود به عنوان مأمور به حساب. علیکم السلام و رحمت الله. از کجا از رو تالی هم چه هستی را میزهید به اون اینه کم برده این بالا گذاشته یه
هستی
الا من حدو من تتقی چه ربطی؟ یعنی وجوب توش در بیادی؟
از نمازهای واجبی که
دعایی زمین هستی از عجب بیگاه یک کتابی بینیسی داریم چون کجاش داریم؟ معلومه دایره انصراف شما خیلی وسیعه. کجاش انصراف داره؟ میگه اگر احیانا وضو میخواد بگیرید، وضو میخواد بگیرید، نگفته وضو واجب میخواد بگیرید. انصراف
هم
کنار
نداریم،
استفاده
روایت دلیل
میخواد، دلیل اطلاق دلیل دیگه فاضل معاصر. یعنی شما ببینید، خیلی نمیخوایم بحث کنیم چون علما اعتراض میکنن. من میخوام بگم در بین ادله اطلاق دلیل ام غیر دلیل؟ سوال. خب ما که انصراف قبول نکردیم. شما آخه فرمودید اگر انصراف هم نباشد دلیل به خصوص میخوایم بگیم. دلیل به خصوص یعنی چی؟ یعنی اطلاق دلیل اون دیگه. بله خواهشم. عرض شد محضر شما به این که این هم فرمایش این بزرگوار. عرض شد خدمتون، منتهای مراتب یه نکته وجود داره. این نکته پس بنابراین لا فرق بین وضوی واجب و وضوی مستحب، زیرا ادله ما اطلاق داره. الا این الا را تعجب فرمه تو عبارت سید نیست، ولی این الا در ذهن مبارک شما باشه. مگر این که وجه صحت عمل، این که ما میگیم عمل اگر احیانا انجام دادید صحیحه و کفایت از واقع میکند، از باب دلیل حرج و ضرر اگر شد، یعنی ما بریمش توی عنوان این که امر چون حرجی میشود بر ما، امر چون ضرری میشود بر ما، حالا همون بیشتر حرجی عرض شود. ادله اسر حرج و امثال ذلک، میگه اگر بردیم تو ادله اسر حرج اونجا جا داره بگیم. چی بگیم؟ در واجبات اسر حرج این مسئله مطرحه، اما در مستحبات نیست. پس بنابراین اگر بردیم تو ادله اسر حرج، اون اسر حرج مربوط به واجباته و مربوط به مستحبات نیست. شاید نظر حضرت عالی هم همین بود، منتها بیراه رفتیم. عرشبت شامل وضوی مستحب و امثال ذلک نمی شود، چون ادله اسر حرج مربوط به واجبات. اینم راجعه. بله. بنابراین در مستحبات هم چه مسئله نداریم، چون ادله نفی حرج، ادله نفی ضرر اختصاص به احکام الزامی دارد و در غیر احکام الزامی جریان پیدا نمی کند. اینم این مسئله تمام شد. مسئله خوب دیگری که داریم، البته همش خوبه، اینم خوبه، اذا اعتقد التقیه، منده معتقد شدم اینجا مورد تقیه است، او تحقق احد الضرورات الاخر یا یا به ذهنم رسید که تقیه نیست، ولی یکی از اون موارد اضطرار دیگر گرگ سرماست و مشابه. فمسح علی الحائل، این آدم با ذهنیت تقیه، با ذهنیت احد الضرورات الاخر، گفت دیگه جاشه، اینجا جای مسح بر حائله. فمسح علی الحائل ثم بان انه لم یکن موضع تقیت او ضرورت. اما بعد این که هر شبت خدمتون ما بوزمون گرفتیم، چشمان باز کردیم که نه دشمنی اینجا هست، نه ضرورتی اینجا هست، نه تقیهی در کاره. اصلا هر چه فکر میکردیم و تصور کردیم و بافته این پنبه شد. اعتقاد تقیه داشتیم، تقیه نیست. اعتقاد ضرورت داشتیم، ضرورت نیست. مسئلتون آیا این وضوئی که من در اینجا گرفتم، این وضوء صحیحاً انجام گرفته یا این وضوء صحیحاً انجام نگرفته؟ سید می‌فرماید ثم بان انه لم یکن این مورد من موضع تقیت او ضرورت ففی صحت وضوئی اشکال، در صحت وضوئی این فرد اشکال، یعنی وضوء وضوئی درستی نیست. حالا جهتی که برای این مثل نه، حالا شما به ما هم یه مهلتی بدید، بعد اونو برای آقازاده ها بنویسید. عرض شود خدمت شما بین که تحقیقی که در اینجا مطرح می شود این است که حکم به بطلان بکنیم، این که زمان گذاشتیم، چون صحت وضوع، خوب دوستان فاضل توجه کنند، چون صحت وضوع از باب تقیه دائر مدار صدق تقیه است و معلوم شده اینجا آفره و تحقق موضوع تقیه. خب موقعی که من تصوری داشتم که این تقیه است، الانم معلوم شده تقیه نیست، شارع حکم را، حکم صحت را بر چی بار کرده؟ ایو الفضلاء المعاصری گفته آقا اگر موردی تقیه بود بفرمایید وضو گرفتی، وضوی تو الان بانم خلاف که این چیزی که تو فکر میکردی تقیه است، تقیه نیست. خب وجه برای صحت این وضوی نیست، یعنی ما قصده لم یقع و ما وقعه لم یخصه، اونی که من قصد کرده بودم تحت عنوان تقیه نیست و اونی هم که واقع شده تقیه نیست. خب پس تحقیق موضوع تقیه در حکم مترتب برون نقش داره، ولذا اگر کشف خلاف شد و تقیه محقق نشد، وجهی برای حکم به صحت نیست. منتها یه نکته وجود داره که البته اینم کسی قائل نیست. پس مسئله روشن شد یا نه؟ سوال، چرا اگر من اعتقاد به تقیه داشتم و بعد معلوم شد نیست، چرا وضوی من صحیح نماشه؟ چون عنوان تقیه محقق نشد. اما اگر کسی قائل شد به موضوعیت علم و اعتقاد، یعنی چی؟ یعنی گفتن نفس العلم و الاعتقاد به تقیه موضوعیت دارد، نه این که تقیه عنوان بفرمایید طریقیت دارد، نه، نفس این که من علم پیدا کردم به اعتقاد پیدا کردم که اینجا تقیه است، همین موضوعیت دارد ولو در متن واقعیت بفرمایید تقیه نباشد. اگر کسی چون این مبنایی را مطرح کرد که معمولا مطرح می کنن، اگر کسی قائل شد به موضوعیت علم و اعتقاد، نفس علم و اعتقاد موضوعیت دارد ولو خارجن تقیهی در کار نباشد، عرض شود در اینجا می شود مثلا حکم کرد این که موضوعی که گرفته صحیحه، چون من بر اساس اعتقاد به تقیه، در صورتی که علم و اعتقاد موضوعیت ندارد، علم و اعتقاد طریقیت دارد، حالا هم که طریقیتش معلوم بوده درست نیست، پس بنابراین وجهی برای صحت وضوع نیست، لذا کشف خلاف شده و کشف خلاف موجب بطلان وضوع می شود. دوباره جنابالی وضوع بگید، ان غیر تقیت، نه گرگ است نه تقیه است، هیچی نیست. این هم راجع به این مسئله خدمت علمای اعلام و حجت اسلام دامت شوکتان. مسئله بعدی مسئله چهل هست. اذا امکنت تقیتو به غسل رجله فالاحبتو تعینو و این کان الاقوا جواز المسح علی الحائله ایزن. مسئله‌ای که در اینجا خدمت دوستان مطرح می شود این است که گاهی از اوقات امر تقیه ما دائر مدار بین دو چیز است، یعنی یکی از دو چیز، یک تقیه کنم با غسل و رجل پاها را بشویم، یه نه تقیه است طبق نظر اوناست، دو تقیه کنم بفرمیدا مسح بر حائل بکشم. یعنی کسی ممکنه بگه آقا امر تو دائر است در باب تقیه، این که پاها را بشویی مطابق با تقیه عمل کرد، پاها را نشویی مسح بر حائل کنی از باب تقیه عمل کردی. سوال این است که اگر امر من دائر شد بین غسل و رجله و المسح علی الحائل چکار کنی؟ مرحوم سید می فرماید اقوا تعین غسل و رجل است، اقوا تعین غسل رجل است، و این کان الاقوا جواز المسح علی الحائل ایزن. گرچه اقوا این است که مسح بر حائل هم جایزه، ولی اذا دار الامر بین الغسل و المسح غسل مقدمه، البته اون هم جایزه و مشکل نیست. خوب دقت بفرمایید این نکته مهمی است. چرا غسل متعینه طبق نظر جناب سید رضوان الله تعالی علیه در ادر دوران امر بین غسل رجل بفرمایید و المسح علی الحائل؟ جماعتی از بزرگان ما و اصحاب ما به همین تعین تصریح کردن، گفتن متعین، منطقه بعضی آمدن مثل شهید رضوان الله تعالی علیه یک وجوه استحسانی و ذوقی برای وجه تعین غسل و رجل نسبت به مسح بر حائل مطرح کرده. یعنی از شهید سوال میکنیم جناب شهید چرا شما غسل و رجل را مقدم می‌دارید و متعین می‌دانید؟ ایشون یه سری وجوه استحسانی مطرح کرده، ما این وجوه استحسانی ایشون را خدمت شما بزرگان مطرح می‌کنیم و می‌خوام عرض بکنیم که این وجوه استحسانی دلیل نیست بر تعین، دلیل را باید از جای دیگری جستجو کرد. حالا از اون جمله وجوه استحسانی جناب شهید که آمدن، پس شهید دو تا مطلب بیان کرده، یکی گفته غسل متعین است، دو فرموده به این دلیل غسل متعینه، اون این دلیلش ما قبول نداریم، تعینش رو قبول داریم. این دلیلش است، ایشون فرموده غسل رجلین به معموربه نزدیکتر است. معموربه ما چی بود ایوال فضلاء المعاصرین؟ مسح بر بشره بود، یادتون هست؟ نه مسح بر حائل، معموربه واقعی ما مسح بر بشره بود. جناب شهید رضوان الله تعالی علیه می فرماید که شستن پا از اون مواری، یعنی میسور اون واقعی است، المیسور لا یسقط بالمبرمدا محسور، یعنی اگر برای من دشواره من نمیتونم مسح بر بشره بکشم از باب قاعده میسور، المیسور لا یسقط بالمحسور، محسور من کدوم؟ مسح بر بشره. میسور من کدام است؟ بفرمایید غسل و رجل از باب قاعده میسور، المیسور لا یسقط بالمحسور. جناب ایشون میفرمایند این به اون نزدیکتره، یعنی من اگر مسح پا میکشیدم روی بشره این وظیفه واقعیم انجام میدادم. این نشد، یه مرحله نزدیکتر. یعنی دو چیز ما در اینجا داریم، آیا کدام یک از این دو چیز میسور مسح بر بشره محسوب میشود؟ مسح بر حائل یا غسل؟ ایشون میگه غسل میسور اون محسوره، نه مسح بر حائل. این توضیح منو شد آج عرض کردیم؟ عرض شد از خدمت شما به این که میگه غسل رجلین به مأمور به نزدیکتره از مسح بر خفین، زیرا در غسل رجلین شما تفاوتتون با صورت مسح بر بشره این است که در مسح بشره شما با رطوبت خود وضو مسح می کشید، اینجا رطوبت خارجی است، بین رطوبت خارجی و رطوبت داخلی خیلی فاصله ای نیست. بنابراین شما همین را مطرح کنید و بگید متعین است هر شبت خدمتون. برخلاف مثل برخوفین جناب شهید می فرماید، چون در اون صورت هر شبت مثل بر بشره صرف می کند. شما یعنی خیلی فاصله گرفتید بین مثل بر بشره و بین غسل رجل، یه مشترکی وجود دارد و اون مشترک هستا هر دو پای بشره مطرحه، اما در مس برخفین اساسا فاتحه بشره خونده شده است. برخلاف مس برخفین، چون در اون صورت مس بر بشره دیگه اصلا صرف نمی کنند، میگن آیه چیز دیگه از رو کفش رو جوراب نه رطوبت وضوعی در اونجا وجود دارد در مس برخفین و نه رطوبت خارجی. اینجا بله تفاوتش اینه که رطوبت خارجی است و شستنه، ولی اونجا رطوبت داخلی است، بلت الید اون رطوبت دستی است که وضو گرفته. خب میگیم چرا نمی شود به فرمایش جناب شهید با این وجه استثنایی ترتیب اثر داد؟ بزرگان ما فرمودند این وجوه استثنایی، این وجوه اعتباری، این وجوه ذوقی تا اندازه خوبه، ولی مشکل ما رو حل نمی کنن. چرا؟ دوستان توجه بفرمایید. زیرا مسح بشره به رطوبت خارجیه که در غسل و رجل صدق می کند، از نظر عرفی میسور مسح بر بشره و رطوبت وضوعی محسوب نمی شود. مگه نه شما می خواهید توسل کنید به قاعده میسور؟ دوستان با من هستن؟ پاسخ می خواهید به کی بدیم؟ به شهید. شهید از چه بابی آمده وارد شده میگه غسل و رجلین تعین دارد نسبت به مس بر خفین؟ از این باب میفرمایند که این قائل میسور اون هست. قاعده میسور میگه المیسور لا یسقط بالمعسور. حالا اگر این دشوار شد میسورش رو بگیر. پاسخی که ما میدیم این است که به حسب عرف شستن بفرمایید رجل میسور اون معصور یعنی مسح بر بشره محسوب، یعنی از دو وادیه این شستن است. توجه فرمایید رطوبتون خارجیتون ربطی به این نداره، یعنی در دور بودن از وادی بفرمایید بین مسح بر خفین و بین غسل تفاوتی نیست. همونطور که مس بر خفین میسور اون محسوب ببرمیدا، غسل الرجلین هم به حسب عرف میسور اون محسوب نمیشود. میگن آیا رطوبت را از آب و جای دیگه آورده اید؟ درسته که آلای بشره در اینجا وجود دارد، غسل شستن و بنابراین میسور اون محسوب نمیشود. خب پس شما به چه دلیل آمدید این مسئله را مطرح کردید؟ شما هم که میگید تعین، یعنی جناب سید شما هم که میگید تعین، چی تعین دارد؟ بفرمایید. حواس علما اینجاست دیگه. این واقعا این مشکلاتی گاهی بود. سید ما و شهید ما هر دو میگن غسل متعین، منتها جناب شهید استدلالی در اینجا مطرح کردن که به وجه استحسانی تمسک کردن و قاعده میسور در اینجا خواستن پیاده کنن. ما خواستیم بگیم این مشمول قاعده میسور. خب به سید میگیم شما هم که تو اینجا میفرمایید که اذا امکنت تقیتو به غسل رجل فل احبتو تعینو، خب این تعین را از چه باب شما میفرمایید؟ تعین وجهی برای تعین دارید؟ ما میخواییم وجه جناب مرحوم حسین محمد کاظم یزدی بگیم که قاطعا غیر از وجهی است که جناب شهید مطرح کردند. ما حرفمون اینجا اینه، میگیم وجه تقدم غسل طبق نظر سید بر مس خفین این است که اگر گفتیم تقیه در مس بر خفین نیست، در اون صورت غسل معین میشود. دیروز نمیدونم یادتون است یا یادتون نیست، ما دیروز جسارتی خدمت آقا کردیم، گفتیم شیخ انصاری میفرمود تا شط فرات ما میریم یادمون میره. حالا بین دیروز تا امروز نمیدونم یادتون هست یا نه، خروجی بحثی دیروز یکی از حرفایی که ما داشتیم مس بر خفین رو از موارد تقیه خارج کردیم یا نکردیم؟ یادتون رفته؟ چطوری؟ یعنی نه از باب اختصاصات امام ها، نه از باب تقیید و تخصیص، تخصصا خارج. چرا تخصصا خارجه؟
چون اینجا
ظاهرن همه تون درست دارید میگید، ولی درست نمیگید. این جریان سقیفه که پیش آمده بود، سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه، خطاب کرد به اصحاب سقیفه، فارسی صحبت کرد، گفت کردید و نکردید. فارسی زبان بود سلمان دیگه، گفت کردید ولی و نکردید، یعنی کاری که دلتون میخواست کردید و نکردید، اونی که باید میکردید کردید و نکردید، حالا گفتید و نگفتید. البته بلا تشویش فقط در همین مثال خواستم تطبیق بدم. عرض شد خدمت شما بین که ما در باب مس بر خفین این دکتر را دیروز عرض کردیم، گفتیم ما نداریم در بین علما اهل سنت که واجب بدانند مس بر فرمایدا خفین، تا ما موقعی که مبتلا شدیم ناچار باشیم از اونا تبعیت کنیم، جز ما با مورد افراد کمی بقیه قائل به تأخیر شدن. پس بنابراین اصلا در باب مس بر خفین بفرمایدا تقیه ای در کار نیست. اگر ما حرف دیروز مطرح کردیم که در باب مس بر خفین بفرمایید تقیه ای در کار نیست، پس اصلا اونجا مورد تقیه نیست، متعین می شود هم غسل بر رجلین تقیه جا دارد، اما در مس بر خفین تقیه جا ندارد، چون قائل به تأخیر است. یعنی اگر ما نیم به مس بر خفین هم نکنیم مشکلی ایجاد. گرفتین مطلب؟ حالا بفرمایید. مسته بر خفین تخصیص هم خارجه، پس از موارد تقیه نیست. آفرین. اگر اون از موارد تقیه نبود، غسل بر رجلین متعین میشه به عنوان تقیه و ما بر اساس آن عمل میکنیم.
در کنار غسل رجلین مطرحش
کرد. یعنی چی؟ بله، این بر اساس شما دیروز نبودید، ما خیلی عرض دادیم دیروز نبودید، چون این دوتا هر دو محتمله که از باب تقیه باشه، منتها با اون استدلالاتی که دیروز ما کردیم عملا طبق احتمال سوم مس بر خفین ما از دایره تقیه موضوعا خارج کردیم، همونطور که حرمت شرب خمر را از دایره تقیه خارج کردیم، همونطور که متعت الحج را از دایره تقیه خارج کردیم، این را هم از دایره تقیه خارج کردیم. موقعی که این از دایره تقیه خارج بشود، خود به خود اون چی که متعین می شود از باب تقیه غسل و رجل این هست. تتمه دارد فردا عرض می کنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.
بعد از خطبه نماز جمعه جمله می فهمید این آیه قرآن
کدام؟ این نحس از حدیث؟ بله قلموزه؟ بله این آیه قرآن نیست؟
بفهمید
این نحس از حدیث را خدیر خودو بخونید.
بله
السلام عليكم. هلا ولا ولا. إن أحسن الحديث لعبد الله.